سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 فوریه 2014 و 25 بهمن 1393 25 بهمن روزیه که میرحسین موسوی فراخوان داد برای حمایت از بهار عربی و یا جنبش در مصر و تونس و صدها هزار نفر. این 4 سال پیشه، 1389، صدها هزار انسان اومدن تو خیابون. عزیزان اگر بیاد بیارن در پیاده روها ساکت راه میرفتن و لباس شخصی ها و بسیجی ها و امثال هم توی خیابون های خالی دولون میدادن. و این روزیه که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد رو در حشر خانگی گرفتن و 4 سال از اون زمان میگذره و بدون اینکه محاکمه بشن، بدون اینکه اتهامی بشن بتونن بزنن، در حشر نگه داشته شدن. و در واقع تمام قوانین هم خودشون رو، هم قوانین بین المللی رو، هم منشور سازمان ملل و تمام قوانین انسانی رو، حالا از قوانین رسمی که بگذاریم، این ضد انسان‌ها زیر پا گذاشتن و هنوز اینها رو آزاد نکردن. و با وجود آن که آقای روحانی یکی از قولهایی که داد عبارت از این بود که کوشش خواهد کرد که این آزاد بشن و چه قولهایی دادند و بعد گفتن که ارشاد که به شورای امنیت ملی رفته، گفتن که به دست اون افتاده، بعدش وزیر دادگستریشون قول داد، بعد زدن زیرش و و و و حالا ما میفهمیم که قدرت واقعی در کجاست و چطور تمام قوانین رو اینا، قوانین انسانی رو، نه تنها قوانین بین المللی و قانون اساسی خودشون رو زیر پا میذارن، ابتدایی ترین حقوق انسانی و بشری رو زیر پا میذارن و هنوز آزاد نشدن این انسان ها. ولی به هر حال این الان از اون مسائلیه که مردم ها از پا نخواهند نشست تا زمانی که به آزادی برسن، به انتخابات آزاد برسن. و حالا امروز به همین مناسبت من دنبالی بحثی رو که راجع به جنبش سبز شروع کردم از چند هفته پیش اینو ادامه میدم. ولی قبل از اون در واقع باید راجع به جاهای دیگه دنیا، راجع به اوکراین که بسیار پر اهمیت به یکی از نقاط حساس در سطح جهانی در حال حاضر، راجع به یونان که اونم نقطه حساس دیگه است. و امروز میخوام در واقع به دلیل سوالاتی که بعضی از عزیزان بینندگان برنامه کردن، یه مقدار مسائل تئوریک رو در پاسخ به سوالات این عزیزان یه مقدار به این سوالات هم پاسخ بدم. ولی قبل از اینکه من وارد اخبار اوکراین و یا یونان، و قبلش هم که من بارها و بارها راجع به امریکا صحبت کردم، بعضی از عزیزان هستن که میگن خب تو این آمارها رو میدی، راجع به امریکا صحبت میکنی، اینا چه ربطی به کشور ما داره، راجع به ایران صحبت کن. آیا وضعیت یونان بی ارتباط به کشور ما؟ وضعیت اوکراین بی ارتباط به کشور ما؟ وضعیت سومالی، وضعیت یمن، وضعیت بحرین، وضعیت پاکستان، وضعیت افغانستان، وضعیت عراق، وضعیت سوریه، اینا بی ارتباط به کشور ما؟ وضعیت امریکا، تا زمانی که ما امریکا رو نشناسیم نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم که 61-62 سال پیش چه بر سر کشور ما اینا آوردن و چرا آوردن. و دنبالش چطور آدمی مثل ریچارد کاتوم که در 28 مرداد فعالیت داره به جزء مهره‌های اصلی کودتای 28 مرداده، همون مهره اصلی در انقلاب 1357 اونطور دخالت میکنه که هفته گذشته من راجبش صحبت کردم. اینا با سرنوشت ما بازی نمیکنه و تمام بازی کردن با سرنوشت تمام این کشورها، ارتباط با اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا نداره. اینا رو ما تا زمانی که ما اقتصاد جهانی، اقتصاد سیاسی جهانی و سیستم سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری امریکا رو نشناسیم، امکان نداره که ما بفهمیم چرا ایران امروز روز در چنین شرایطیه، چرا اوکراین در چنین شرایط، چرا سومالی، چرا بحرین. که ببینید الان این ضد بشرهای حکام بحرین، خانواده آل خلیفه به تظاهر کنندگان که به مناسبت 4 سال پیش که انقلاب کردن، ببین چی کار دارن میکنن و کی پشتشونه. آیا عربستان یعنی دوست صمیمی امریکا پشت اینا نیست؟ تمام افغانستان چه بر سرش رفت؟ ربطی به امریکا نداره؟ و عراق ببینیم چه شد؟ و اینا دوتا همسایه شرق و غرب ایران هم. و الان ایران در معرض خطره. آقای اوباما که الان از کنگره میخواد برای یک جنگ دراز مدت و بیپایان اجازه مجدد بگیره، هدفش چیه؟ هدفش ایران نیست؟ هدفش ورود مجدد به عراق و بمباران سوریه نیست؟ دخالت در تمام این کشورها مثل عرصبت مجددن در سومالی که مرتب در اونجا رو بمبارون میکنه و کشتار میکنه و در یمن نیست؟ اینا به هم ربط نداره؟ ما لزومی نداره که راجع به امریکا صحبت بکنیم و اقتصادش؟ و اینه که در چه بحرانی خود اینها فرو رفتن و به همین دلیل دارن چنگ و دندان نشون میدن و این طور فشار میارن و از جمله اقتصاد ایران رو به این روز امروز رسوندن. بنابراین همه اینها به هم ارتباط داره. بنابراین من ابتدا از اوکراین شروع میکنم. واقعا این خود این چه پیش زمینه های تاریخی داره؟ تا زمانی که پیش زمینه های تاریخی این قضیه رو ما در نیابیم، آیا میفهمیم که در اوکراین چی گذشته؟ هفته های قبل من از زبان ری مکگاور، قبلش هم از زبان های دیگه، فرضاً از زبان متلاک که در حقیقت سفیر امریکا در شوروی سابق بوده و در تمام جریانات فروپاشی شوروی و قول قرارهایی که هم جورج بوش اول هم جیمز بیکر به گورباچف، به شورنتسه و غیره، یعنی به شوروی سابق دادن، چه قولهایی دادن که اگر آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن، آلمان بیاد توی ناتو، اگه شما بپذیرید چقدر واقعا این خطر رو برای شما کمتر خواهد کرد. و بعد ما حتی 1 سانت ناتو از اونجا تجاوز نخواهد کرد، به جاهای دیگه نخواهد رفت. اون قول قرارها چه شد؟ و به طور کلی موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، مگر علت وجودی ناتو خطر کمونیسم و خطر شوروی نبود؟ مگر قرار نشد که پیمان نظامی شرق که در حقیقت شوروی در رأسش بود در برابر ناتو بود، موقعی که اون از بین رفت، مگر قرار نبود که ناتو هم از بین بره؟ آیا از بین رفت؟ ناتو نه تنها از بین نرفت، بلکه تمام کشورهای شرق اروپا رو اومد و زیر سیطره خودش آورد، جزء ناتو شدن و تا دروازه عملاً مسکو رفتن. و در حقیقت روسیه فدراسیون روسیه که در واقع از هم فرو پاشید و به 15 کشور در واقع ضعیف و ضربه پذیر تبدیل شد اون ابرقدرت. حالا اینه که تا چه اندازه به حساب فشارهای اونا بوده، چه اندازه به حساب عوامل داخلی بوده، اونا بحثای فوق العاده مفصلیه که من در جاهای دیگه راجعش صحبت کردم. ولی به هر حال اینا کاری نمیتونستن بکنن و اینا همینطور در دهه 90 اومدن و تمام کشورهای 12 کشور اروپای شرقی رو و بعدش هم در دهه 90 ما میدونیم چه بر سر یوگسلاوی آوردن و به 8 یا 7 یا 8 کشور دست نشانده به توسری خورده تبدیلش کردن و در سال به اینا هم اکتفا نکردن. در سال 2008 در کنفرانسی که در بخارست داشتن گفتن که هم گرجستان و هم اوکراین رو به ناتو ملحق خواهیم کرد و این زمانی بود که مردم روسیه تصمیم گرفتن که روی پای خودشون بایستن و در نتیجه به پوتین رأی دادن و پوتین کوشش داره که کشور رو جمع زورش بکنه که این هم این چیزی که مونده اصلا فرو نپاشه. ولی آقای برژینسکی در کتاب معروفی که نوشته بنا رو بر چی داره؟ که روسیه هم باید از پا در بیان. عزیزان باید اسناد رو بخونن. بارها من به نوشته های نوم چامسکی راجع به این قضیه، برای این که کمتر کسی به اندازه نوم چامسکی روی این قضایا که در جنگ دوم جهانی در امریکا چی میگذشته و از سال 1941-42 که اینا مطمئن بودن که هیتلر شکست خواهد خورد، هم وزارت خارجه امریکا هم پالیسی پلانینگشون، اداره پالیسی پلانینگشون و هم کانسیل آن فارین ریلیشنز، یعنی در واقع اتاق فکری فوق العاده قدرتمند شورای امور خارجی که در نیویورک بالها راجبش صحبت کردم، از دهه 1920 توسط دو خانواده قدرتمندترین خانواده امریکا، یعنی خانواده مورگان و خانواده راکفلر بنیانگذاری شده که هدفش واقعا تئوری پردازی برای تسلط بر جهان. اینا چه نشست هایی در جنگ دوم جهانی داشتن و چطور نقشه اینو کشیدن که چطور امریکا باید بر جهان آزاد توی گیومه، چون ما میدونیم که در کنفرانس یالتا و در کنفرانس تهران باز اینا رو من بعضی ها میگن چرا اینقدر تکرار چیز میکنی، چرا نیویورک تایمز حق داره این همه تکرار بکنه که آره این روسیه است که به اوکراین تجاوز کرده، ما چون دخالتی نداریم. خوبه چند هزار دفعه اینو تکرار بکنه، ما حق نداریم این چیزها رو تکرار بکنیم. باید بعضی از چیزها بارها و بارها و بارها تکرار بشه که چطور در واقع نتیجه این مذاکراتی که در جنگ دوم جهانی که چطور باید برگردن به کنفرانس یالتا و کنفرانس تهران که اینا به مناطق شوروی و امریکا یعنی غرب در حقیقت دنیا رو به مناطق نفوذ خودشون تقسیم کرد. حالا امریکا و تمام اسناد نشون میده که امریکا و با شریک به اصطلاح کوچکترش انگلیس هدفشون چطور تسلط بر این قسمت هاست، یعنی بر تمام نیمکره غرب به علاوه تمام بخش هایی که زیر نفوذ امپراتوری انگلیس بوده، کشورهای مشترک المنافع، یعنی کشورهای مثل هند، کل افریقا، نه تنها امریکای لاتین و اروپا، تمام اینها. ولی همینطور که عرض کردم بعد از فروپاشی شوروی و جنگ سرد آغاز میشه و ما میدونیم که اینا 10 تریلیون دلار خرج نظامی کردن تا بتونن بالاخره شوروی رو به یک مسابقه تسلیحاتی بکشن و یکی از عواملی، به نظر من این عامل اصلیش نیست، نقایص درونیش، یعنی فروپاشی از درونه، ولی به هر حال اینا نقش داشته که اینا از ابتدا نقش داشتن. من موقعی که راجع به تاریخ در واقع انقلاب اکتبر صحبت می کردم اینا رو در برنامه های دیگه هستش که حالا به عزیزان نشون خواهم داد که اینا رو من راجع به صحبت کردم که چطور در واقع بر زن امید لنین این بود که بعد از اینکه انقلاب سیاسی و نه اجتماعی در روسیه میشه، در چند کشور اروپایی هم انقلاب اجتماعی بشه و اینا بیان به کمک دولت شوراها. نه تنها این اتفاق نیفتاد، همین کشورهایی که قرار بود به کمک دولت شوراها بیان، از شمال، جنوب، شرق و غرب دولت شوراها رو محاصره کردن و در چنان تنگنایی این کشور را قرار دادن که تحولات بعدی، یعنی اینا نقش داشتن ولی سیاست های درونی هم نقش داشته مسلمن که اونا مسائلش جداست که حالا شاید اگه رسیدیم امروز هم با تجربه، ولی اینا نقش داشتن به هر حال. به هر حال ولی بعد از فروپاشی شوروی ما اینا رو باید درک بکنیم که هدف اینها اون موقع تسلط بر تمام اون بخشهایی از جهان بوده که زیر نفوذ شوروی، یعنی مناطق نفوذ شوروی که اروپای شرقی باشه تا حدی افغانستان و چین، که اون موقع چین در حال انقلاب بود ولی مثلا افغانستان جز مناطق نفوذ شوروی قرارش دادن در همین کنفرانس یالتا، در کنفرانس تهران. بعضی از عزیزان افغان نمیدونن که چرا فرزند در ایران از سرای ارتش میومدن در امریکا تعلیم میدیدن در حالی که افغانستان میفرستادنشون به شوروی. علتش اینه که اینا تصمیم گرفته بودن در کنفرانسی، در کنفرانسی که بین استالین از شوروی، بعدش هر شبت که روزولت از امریکا به چرچیل، تمام به مناطق نفوذ بسیار اینا رو تقسیم کرده. علتش این بود که بعدن به اصطلاح شوروی اومد و در اونجا به اصطلاح دخالت کرد و امسالام امسالام، یه تاریخی داره. همونطور که در ایران که کودتای 28 مرداد شد با نهایت تأسف به اصطلاح فرزند نیروهای چپ که طرفدار شوروی بودن فلج شدن و نمیتونستن کاری بکنن، برای اینکه شوروی در حقیقت به اصطلاح اینا جز مناطق نفوذ غرب بود. بعد از فروپاشی شوروی این اسناد رو باز باید مطالعه کرد که برنامه اینها بعد از فروپاشی شوروی چی بوده. همینطور که عرض کردم سندی رو که زیر نظر پال ولفویتس تنظیم شد 1996، بعدش اونهایی که 28 نفر Project for New American Century که آقای زالده خلیلزاد از افغانستان هم زیرش امضا کرده، جز اون 28 نفره، و Clean Break که برنامه اسرائیل بزرگه، اینا باید مطالعه بشه تا ببینیم برنامه شون چیه. بنابراین اگر ما بخوایم مسئله اوکراین رو ما درک بکنیم باید این اسناد رو بخونیم. این نیست که فقط به نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثال هم اکتفا بکنیم. بنابراین اینا هدفشون در اون سندی که زیر نظر پال ولفویتس در 1996 اومد بیرون، یا 96 یا 98، نیویورک تایمز بخشایش رو تاپ کرد و من از همین مقاله نیویورک تایمز گرفتم و مقاله مفصلی راجب که پال ولفویتس میگه که بعد از فروپاشی شوروی هیچ قدرتی نباید حتی این رو در سر بپرورونه که ما رو به چالش بگیره، یعنی تسلیم کامل نشه. این جزء سنده. بنابراین اینا تحمل میکنن که یه کشوری به استقلال برسه مثل برزیل یا ونزوئلا یا آرژانتین یا روسیه یا چین، اینا احساس استقلال بکنن و فرمانبرداری کامل امریکا رو نپذیرن، یا یه کسی مثل پوتین فرزن صحبت اینو بکنه که دیگه دنیای قطبی نیست، نباید بریم کشورهای دیگه رژیم چینج بکنیم. این حرفا رو اگه کسی بزنه باید کلپادش باید بیفته. اگه بخوایم مسئله اوکراین رو بفهمیم داستانش اینه. و عزیزان رو من باشون که بعد از اینکه اینا 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته، برنامه شون این بود که 5 یا 6 کشور رو از پا در بیارن که در واقع سودان رو، عراق رو، از پا در آوردن، سوریه رو دارن از پا در میارن، ولی برنامه‌های بعدیشون لبنان و ایرانه. لیبی رو از پا در آوردن و به نابودی کشوندنش. بنابراین اگر اون وقت یک کشوری مثل روسیه بخواد مخالفت بکنه که نباید دولتی رو که در سوریه است از حمله نظامی روش بشه، به ایران نباید حمله نظامی بشه و شما در لیبی ما رو فریب دادید و از سازمان ملل اجازه منطقه پرواز ممنوع گرفتید برای که معمر قذافی نره اونجا رو چیز بکنه، ولی برنامه دیگه رو پیاده کردید و این کشور رو به نابودی کشیدید. کسی اگه این حرفا رو بزنه باید از پا در بیاد، برمیدون باید یه اوکراین براش درست بشه. خب بعدش چی کار کردم؟ من نمیخوام دوباره وارد حتی که اینا چه کودتایی با کمک رایت سکتور، من دوباره اینا رو اسم ببرم، در رهبری دیمیتری یاروش، یک نازی و یک فاشیست شناخته شده است، عرض شود که تیاگ میبوک که دنباله ستیفن بندرا در جنگ دوم جهانی همکار مستقیم هیتلر و بخشی از نیروی اس اس بوده. تیاگ میبوک کسی که آقای جان مکین دست انداخت به گردنش، همینطور که دست انداخت به گردن ابوبکر البغدادی. امریکا استقالتی نکرده در تمام اون جریاناتی که در میدان کیف اتفاق افتاد. خانم ویکتوریا نولند اون صحبتی که صحبت معروفی که فاش شد، صحبت چند دقیقه‌ای که با جفری پیات سفیر امریکا در اوکراین داشته، به اون صحبت عزیزان گوش بکنن و ببینن که چطور دارن برنامه می‌ریزن برای اینکه یاتسنیوک رو، یاتسنیوک هیچ دست کمی از تیاگ میبوک و دیمیتری یاروش نداره. این دوتا رو که من اسم بردم نازی‌های شناخته شده، ولی یاتسنیوک دست کمی از اونا داره؟ به هیچ وجه. اینا همشون گرایشات شدید به اصلا نئونازیستی و نئوفاشیستی دارن. خانم ویکتوریا نولند در اون تلفن به سفیر امریکا در اوکراین میگه که یاتسنیوک باید بیاد سر کار و اون کلیچکو، اون بوکسوره نباید تو دولت باشه. قشنگش میگه که چه اتفاقی باید بیفته و دوباره باید یادآوری بکنم که همین نمایندگان متمدن کشورهای متمدن اروپایی، وزیر خارجه فرانسه، آلمان و لهستان، اینا اومدن و با یانوکوویچ قرارداد امضا کردن در 21 فوریه 2014 که یاتسنیوک، عذر میخوام، هر شبت که چیز رئیس جمهور قبلی، ولی یه دفعه اسمش بسیار از قبول کرد که انتخابات رو جلو بندازه و خودش کنار بره و با اروپا هم رابطه داشته باشن، ولی با روسیه هم رابطه داشته باشن. بعدش چی شد در 21 شب 21 و صبح 22 فوریه 2014؟ همین نئونازی ها و همین نئوفاشیست ها ریختن و از ترس جانش هر شبت که رئیس جمهور به احساسش کرد. حالا اینا در تمام به احساس نیویورک تایمز و واشنگتن پوست میگن که نه، اصلا کودتای انقلاب بوده و اینا هم نئونازی و نئوفاشیست نیستن، اینا ناسیونالیست های بسیار خوبی هستن. بنابراین این تاریخ ها باید، و بعدش چه کسانی مردم رو و پلیس رو در همون شبها و اون روزها کشتن. عزیزان باز مراجعه بکنن به صحبت تلفنی که بین خانم اصابتش شمال اتحادیه اروپا بود با وزیر خارجه استونی که صحبت کردن و قشنگ بهش میگه که اونهایی که در پشت بونا بودن و تیراندازی کردن پلیس چیز نبوده، پلیس اوکراین نبوده، بلکه اینا تربیت شده بودن در پایگاه‌هایی مثل ارتش کشورهای بالتیک و یا در لهستان، اونا آدم ها رو کشتن در حالی که اینا انداختن به گردن دولت قبلی اوکراین. همه اینها اسنادش هست. و حالا برمیگردم به روز امروز، روزه که در اوکراین چه میگذره. یه مقدار به حساب بحث من مجبور هستم که برم یه مقدار توی تاریخ این قضایا، ولی الان ما میدونیم در 5 سپتامبر سال گذشته اینا پای میز مذاکره اومدن. بعد از اینکه کودتا شد، عزیزان اینو هم من باید بگم، بعد از اینکه کودتا شد در اونجا اولین کاری که کردن، ما میدونیم که تمام آثار جنگ دوم جهانی رو از بین، حالا بگذاریم که مجسمه‌های لنین و اینا رو به کلی همون روز اول نابود کردن، دفاتر حزب کمونیست رو همونجا نابود کردن، هر کسی که روسی صحبت میکرد به شدت کتک خورد، هر کسی کوچکترین طرفداری از دولت قبلی میکرد به شدت کتک خورد و به اصطلاح زیر مشت و لگد گرفتنش. چه آتش سوزی در بندر اودسا کردن و نزدیک به 50 تا 60 نفر رو چطور سوزوندن اونجا، آتش به آتش کشیدن کارگرها رو واقعا، و غیره و غیره. به همین دلیل بخش شرقی اوکراین که واقعا بعد از انقلاب اکتبر جز اوکراین شده، اوکراین اصلا یک کشور نبوده، اصلا خود لغت اوکراین، من قبلا به عزیزان گفتم این یه منطقه مرزی، اصلا اوکراین وجود نداشت، یه زمانی جز لهستان بوده، یه زمانی جز امپراتوری اتریش مجار بوده، عرشبت که ولی بعدش تکه تکه گذاشتنش بغل هم دیگه شده یه کشوری به نام اوکراین، یه زمانی اصلا بخشی از لهستان بوده، ولی بخش شرقی در زمان خود لنین در واقع بخشی از اوکراین شده، کریمه در زمان گورباچوف خروشچف 1964، حالا میگن این مثلا لشکرکشی کرده و کریمه رو گرفته فلان، اینا همش بخشی. تمام خود روسیه و مذهب روس به اصطلاح کلیسای ارتدوکس از خارکوف سرچشمه گرفته، این بخش جدای ناپذیری از امپراتوری روسیه بوده، بنابراین هم فرهنگشون هم زبانشون همه اینا. حالا در بخش غربی منتها نئونازی ها و نئوفاشیست ها از جنگ دوم جهانی قدرت داشتن، در چند شهر مثلا لووف یه شهری هستش اونجا که مرکزشونه، در نتیجه اینا هم ضد یهود هم هم ضد لهستانی هم، ولی در درجه اول ضد روس هم، و اینا نمیتونن تحمل کنن نه زبان روسی رو، نه فرهنگ روسی رو، نه کلیسای بسا ارتدوکس رو، و نه مردمی رو که بخشی هست، در نتیجه مردم شرق اوکراین شروع کردن به مخان، برای که میدونن اینا نابود میشن و هدفشون هم این بوده. موقعی که پروشنکو اومد و رئیس جمهور شد گفت من در عرض چند هفته حساب اینا رو میرسم، نابودشون میکنم، ولی خب شکست خوردن قبل از در حقیقت تابستون سال گذشته، در اونجا 5 سپتامبر اومدن روی میز مذاکره و اونهایی رو که میخواست نابودشون بکنه مجبور شد باشون بشینه مذاکره بکنه، قراردادی بستن، ولی موقعی که قرارداد در 5 سپتامبر 2014 بسته شد یک روز این رو رعایت کردن به هیچ وجه. تاریخ این رو باید خوند. عزیزان من باید امروز من میخواستم راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا صحبت بکنم که اینا چه خود فروخته هایی هم. به قول پال کریگ رابرتس اینا مطبوعاتی نیستن بلکه روسپی های مطبوعاتی هم، پرستیتوت نوشتن، پرستیتوت یعنی به اصطلاح روسپی، پرستیتوت یعنی اینا فاحشه های مطبوعاتی هم، اینا خبرنگار نیستن. اگر آدم بخواد بدونه که چی در چیز میگذرم، الان بیش از 1 ساله که خبرهای مخصوصا اوکراین رو نیویورک تایمز رو با آرتی به اصطلاح مقایسه میکنم و بعد بسیار چیزهای مختلف رو هم میخونم و واقعیاتی که در میگذره دارم نگاه میکنم، اینا منعکس نمیکنن واقعیات رو و در نتیجه مقاومت کردن. حالا چرا اینا یه ارتشی مثل اوکراین از دست یک ارتش یا نیروهای میلیسیا یعنی شبه نظامیان شرق اوکراین اینطور شکست میخورن؟ و به همین دلیل امریکا دائم میگه که این مال شرق اوکراین نیست، اینا روسا که در اونجا ارتش روس اومده اونجا میجن، اصلا تمام تانک ها و فلان، در حالی که در طرف غرب عزیزان باید ببینن که اینا دو یا سه باره اعلام به اساس سربازگیری اجباری دارن میکنن، 1,200,000 نفر فرار کردن که نرن توی سرباز نمیخوان جنگ، نمیخوان، و تعداد زیادی در همون اوائل جنگ صد و هزار میرفتن اونجا به تسلیم میشدن، تا اینکه گروه های نئونازی و نئوفاشیستی مثل گروه ازوف، مثل گروه ایدر رو آوردن، که اینا همون نئونازی ها و نئوفاشیست ها که پولشون رو چی میده؟ خلمایسکی یکی از این اولیگارش های میلیاردر اونجا که اصلا از اسرائیل اومده، پولشون رو اونا میدن، گروه های نئونازی و نئوفاشیست. وگرنه خود اوکراینی های غرب واقعا نمیخوان به جنگن، درجه تسلیم میشن و یا نمی جنگن یا در میرن. اینا اعلام اخیر که میخواستن 100,000 تا سرباز بگیرن، 20% هم نتونستن سرباز بگیرن، بقیه فرار کردن، در حالی که اونهایی که در شرق دارن می جنگن برای هستیشون دارن، از سرزمینشون دارن دفاع میکنن، از هستی خانواده هاشون دارن دفاع میکنن، از زبانشون، از فرهنگشون، از مذهبشون دارن دفاع میکنن، یعنی از هستیشون، یعنی که می جنگن. و تازه اسلحه احتیاجی دارن که از روسیه بیاد، کلی اسلحه، کارخانجات اسلحه سازی اوکراین که روسیه از اونجا میخریده معادن و کارخانجات. حالا من مقاله شو میخونم که تمام صنایع اوکراین اونجا بوده که مشتری اصلیشون هم روسیه بوده، شوروی سابق بوده و بعدش هم روسیه بوده، که همینا رو نابود کرده امریکا. باعث نابودی فقط ایران نیست، فقط سومالی و پاکستان و عراق و افغانستان نیست، باعث نابودی اوکراین شده. حالا آخرین قرارداد اینا رعایت نکردن، بمبارون کردن، هزاران نفر رو در شهرهای دونسک و لوهانسک کشتن و جنگنده های شرق اوکراین دیدن اینا اهلی نیستن که بیان و به حساب روی صلح بخوان، حمله متقابل رو شروع کردن و در نتیجه یکی از مناطق استراتژیک رو که چند ماه پیش در واقع اواخر دسامبر و اوائل ژانویه گرفتن، عبارت از فرودگاه دونتسک بود، که برای عزیزان گفتم اینا از این فرودگاه میخواستن استفاده بکنن که تمام به اصطلاح اسلحه های ناتو بیاد اونجا و بعد سربازگیری بکنن و از اونجا حمله به اصطلاح نهایی رو شروع بکنن و اینا رو نابودشون بکنن. حمله متقابل شرق اومدن، نه تنها اون فرودگاه رو گرفتن، بلکه ارعون یه شهر بسیار بسیار مهمی رو که دبالسیو هستش، که مرکز تقاطع رسا چند تا راهنه، و الان در عرض همین 48 ساعت اخیر در حقیقت 8,000 سرباز اوکراینی اونجا در محاصره قرار گرفتن. و به همین دلیلم امریکا اعلام کرد، دولتش همین دیشب، که آره این روسان دارن می جنگن. آقای عرشبت که جفری پیت که سفیر امریکاست هم اعلام کرد که آره ما عکس هوایی داریم، یعنی می خواهیم بزنن زیر همین قراردادی که روز پنجشنبه بسته شد. که این همه به اصطلاح خانم مرکل، آقای اولاند، هرشبت که خود پروشنکو و پوتین اومدن و قراردادی بستن در 12 در واقع هرشبت که فوریه که آتش بس بشه و حد فاصل 150 کیلومتری و به اصطلاح اسلحه سنگین رو کنار بکشن و و و و که حالا 13 ماده در واقع قرارداد بستن. امریکا این رو نخواهد پذیرفت و به همین دلیلی که اعلام کرد که این شرق اوکراین نیست می جنگه، بلکه اینا روسان که دارن می جنگن و در نتیجه ما سلاح سنگین براشون خواهیم فرستاد و غیره و غیره. یعنی امریکا در واقع اروپا یا فرانسه و آلمان احساس خطر میکنن و نمیخوان در واقع تحریم های جدیدی علیه روسیه بسته بشه، در اینکه اقتصاد خودشون داره از پا در میاد. به همین دلیل رفتن و با پوتین قبلش در مسکو صحبت کردن و بعدش هم رفتن در شهر مینش. هر شبت که در این که بسیار این قرارداد رو، البته این قرارداد توسط اینا امضا نشد، نه روسیه امضا کرده، نه پروشنکو، نه خانم عرشبت که مرکب، ولی اونهایی که درگیر قضیه هستن، یعنی در حقیقت رهبران دو شهر لوهانسک و عرشبت که دونست و از عرشبت که آقای کوچما که رئیس جمهور سابق اوکراین هستش به عنوان نماینده اوکراین، اون رو امضاش کردن و البته نماینده هم OSCE یعنی به اساس سازمان همکاری و امنیت اروپا، اینا اون رو امضاش کردن. حالا باید دید که چی داره میگذره، ولی امریکا نمیتونه و نمیخواد این قرارداد رو بپذیره. من فقط چند کلمه برای اینکه کمتر راجع به وضعیت غرب اوکراین کسی راجع بهش صحبت نمیکنه. از نیویورک تایمز دیروز: حتی اگر آتش بس رعایت شود، کمبود مالی دامن اوکراین را گرفت. کارخانه شیشه سازی مرتا که از سال 1896 بطری و کالاهای شیشه ای می ساخته و 2000 کارگر در استخدام داشته، از کار افتاده به کلی. کارگرانش را بیرون کرده، چرا که کوره اصلیش به دلیل نداشتن قطعات از کار افتاده. کارخانه تولید کننده موشک، راکت و دیگر وسایل از نظر تکنولوژی پیشرفته که از کارخانهش اسمش هست یوژ مش بله، که از افتخارات اوکراین بوده، به کلی از کار افتاده. بانک‌های اوکراین اعتبار شرکت میریا ارگو رو که یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی کشور قطعش کردن، چرا که این شرکت توان پرداخت اقساطش رو نداره. من تعجب کردم که نیویورک تایمز تا الان هیچی از وضعیت غرب اوکراین و چرا مردم نمیخوان سربازی بکنن، نمیخوان جنگ برن، چیزی ننوشته بود. این برای اولین باری که دیروز یه مقاله نوشته، شاید در نیویورک تایمز امروز بیاد، ولی توی عرشبت که اینترنت من دید. اقتصاد اوکراین به دلیل فساد اداری بعد از جدا شدن از شوروی، زمانی که 1991 اوکراین جدا شد، سطح زندگی مردم اوکراین از شوروی بالاتر بوده، یعنی جز مرفه ترین جا، الان به یک چهارم رسیده. به دلیل فساد سریع تر از آنچه کشورهای غربی بتوانند آن را نجات دهند در حال فروپاشی است. از شرق اوکراین گرفته تا غرب، کارخانجات، بنگاه‌ها، بانک‌ها و دیگر کسب و کارها در حال فروپاشی و بیکار کردن هزاران نفر از کارگران. قول 17.5 میلیارد دلاری اخیر صندوق بین‌المللی پول به هیچ رو قادر به پر کردن شکاف کسری بودجه 40 میلیارد دلاری اوکراین نیست و این تازه شامل تعمیر و بازسازی معادن درب و داغون و کارخانه‌های قدیمی نیست که بعد همش بازسازی بشه. جنگ کنونی امریکا فقط اون کشورهایی که اسم بردن نابود نمی‌کنه، امریکا داره اوکراین رو نابود می‌کنه. کی این جنگ رو ادامه میده؟ خود پروشنکو میخواد این جنگ خاتمه پیدا بکنه و امکان داره امریکا پشت همین عرشبت که دمیتری یاروش دیروز اعلام کرد که ما این قرارداد رو نمیپذیریم. دمیتری یاروش مال رایت سکتور که یک نازی و یک فاشیسته، کی پشتشه؟ آقای جان مکین وزارت خارجه امریکا، خانمی که این کودتا رو واقعا به اصطلاح سازماندهیش کرد. جنگ کنونی برای دولت کیف روز 5 تا 10 میلیون دلار خرج برمی‌دارد. بانک مرکزی اوکراین هفته گذشته اعلام کرد که فقط در ماه ژانویه 1.1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره خرج کرده و فقط 6.4 میلیارد دلار تو صندوقشون دارند که فقط دو سه هفته میتونه دوام بیاره، که کمترین مقدار در 10 سال اخیره. ارزش پول رایجشون که هرینیا بهش میگن 50% سقوط کرده و بهره بانکی به 19.5 نزدیک 20% رسیده. حالا در این زمینه ببینید آقای جورج سوروس چی میگه و آقای برنارد لوی، آقایان جورج سوروس و برنارد لوی طی سرمقاله‌ای در نیویورک تایمز از کشورهای غرب خواستند که در اوکراین سرمایه گذاری بکنند. از عناصر اصلی این کودتا بودند. هم برنارد لوی، این آدم ژیگولوی ضد بشر که چه نقشی داشت در نابود کردن لیبی، عزیزان به یاد بیارن، و حالا افتاده به جون اوکراین که درخواست میکنه به آقای جورج سوروس که بیایید آره سرمایه گذاری بکنه. بانک های اوکراین یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی میکنن. هفته گذشته نادرا بانک، 11 بانک چیز، اعلام ورشکستگی. فقر در حال گسترش، قیمت ماهی 5 برابر شده، 500% رفته بالا، قیمت گاز 50% رفته بالا، با قیمت چیزهای بازنشستگی رو همینطور قطع کردن و یا زدن و همینطور بیکاری داره گسترش پیدا. برای همینه که مردم نمیخوان، ولی فقط اوکراین رو از بین میبره، یونان رو. من باید بگذارم برای اینکه به اصطلاح و طلب دیگه ای رو باید مطرح بکنیم. در یونان مردم یونان دارن مقاومت میکنن و رهبرانشون که در درجه اول عرض شود که الکسیس سیپراس و حزب سیریزا و وزیر داراییشون عرض شود که باریفاکوس مقاومت میکنن. خبری که من در تله و عرض شود که مرکزور خوندم این بود که بانک مرکزی اروپا حاضر شده 5.7 میلیارد دلار کمک بکنه. این اگه درست باشه یک تحول عظیم واقعا، یعنی به قول نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته بود که who is going to blink، یعنی کی عقب نشینی میکنه، کی تسلیم میشه اولش. اگر چنین باشه به نظر من بانک مرکزی اروپا داره در واقع کوتاه میاد، باید ببینیم. ولی به هر حال مذاکرات ادامه داره و بعد از اینکه اینا مسافرت هاشون رو کردن، هم الکسیس سیپراس و هم واریفاکوس که به وزیر داراییشونه، تظاهرات بزرگی چند ده هزار نفری در میدان مرکزی نه تنها در خود آتن بلکه در شهرهای دیگه مثل سالونیک و امسالهم صورت گرفت و در آمار گیری که شده 70-75% از مردم یونان طرفدار سیاست های حزب سیریزا هستند. و این به نظر من یک نقطه عطف واقعا که ممکنه همین اتفاقات و در همین امسال 2015 در اسپانیا و کشورهای دیگه اتفاق بیفته. بنابراین اوضاع میخوام عرض بکنم اینا همه به هم ارتباط داره، اینا همه به هم وصله. یک اقتصاد جهانیه، فقط مربوط به این یا اون یا این یکی کشور یا این یکی قاره و اون این نیست. همه اینها در حقیقت باید دنبال بشه. سرنوشت بشریت در واقع در دست اینها افتاده و به طرف هم طبیعت رو به طرف نابودی میبرن و هم بشریت رو دارن. برای اینکه اینا اگر این قرار داده اخیر در اوکراین رو که در مینسک در واقع امضا شده قبول نکنن، واقعا میتونه بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی ببره. برای اینکه اینا اگر بخوان در گرجستان و هم گرجستان و هم اوکراین رو جزء ناتو بکنن، این یک خطر حیاتی برای روسیه خواهد بود و درجه تحمل نخواهد کرد و این به جنگ کارش خواهد کشید. بنابراین من میرم روی مطالب دیگه برای اینکه باید به مطالب دیگه هم برسیم. حالا برای اینکه بد نیست من یه مقاله راجع به ایران یه اشارهی بکنم. اخیراً نیویورک تایمز یک سلسله مقاله داره که واقعا اینا خوندنیه، که این آپارتمان های 10، 20، 30، 90، صد میلیون دلاری که در منهتن نیویورک، عزیزان اگر به منهتن نگاه بکنن آسمان خراش های عجیبی دور تا دور سنترال پارک دیگه. اون چون من خودم سالهای سال در نیویورک زندگی کردم میدونم که اونایی که اطراف سنترال پارک چیز میکنن از همه جو گرونتر، ولی اخیراً قیمت اینها سر به آسمان کشیده، برای اینکه آسمان خراش های عجیب مدرن و تصور ناپذیری دور تا دور این ساخته شده و محیط زیست خوده. حالا ما فکر میکنیم که محیط زیست فقط ایران داره از بین میره، آمازون داره از بین میره، فقط اونا نیست، سنترال پارک نیویورک رو ببینید چی کار بهش دادن میکنه. مقالات نیویورک تایمز راجع به اینه که کی این آپارتمان ها رو خریده. دوستترین و ضد انسانترین از سراسر جهان، از دوزهای هندی که فرضاً پروژه های عظیمی در هند از میلیون ها نفر پول گرفته دزدیده اوورده الان سرمایه گذاری کرده توی منهتن نیویورک، دزدهای غارتگر اون موقع روسیه شوروی که از هم فرو پاشید، این غارتگرای اون موقع اومدن اینجا سرمایه گذاری کرد، از چین میلیاردرهای چین، مال مالزی، مال عربستان، همین پرنس بندر و خانوادهش. عزیزان فکر نکنه که فقط تهرانه. بذارید من حالا مقاله که خبرنگار نیویورک تایمز از تهران نوشته، من اینو از 18 ژانویه است مدتی، میگه که صدای آرام موتورهای قدرتمند اتومبیل‌های پورش و مرسدس بنز مقابل ساختمان‌های بلند زعفرانیه به صف ایستادن. چه فروشگاهایی تو تهران هست؟ وقت به سیستان و بلوچستان نگاه کنید، به خوزستان نگاه کنید که گرد و غبار و این ریزگردها چه بر سر مردم آوردن. 7 تا 10 استان رو اصلا فلج کردن، محیط زیست رو اونجا چی کارش کردن با این سجدن هاشون. ولی فقط اون نیست، جنگ ایران عراق، حمله و تجاوز اول امریکا به اونجا و بعد اشغال عراق نقش نداشته در این مسئله برای خوش کردن اون غور عظیم که یکی از تالاب های معروف دنیا بوده، هزاران هزار خانواده اونجا در مرز ایران عراق اونجا زندگی می کردن، نیزار و بعدش تالاب های عجیب که مرکز محیط زیست بسیاری از پرندگان و جانوران اونجا بود، به کلی خوش شده، بسیاری از مزارع عراق خوش شده، گرد و خاک از عربستان و عراق مقدار زیادیش، ولی در خود ایران هم جنوب و خوزستان رو با این صدایی که زدن بسیاری از جاها رو در حقیقت تالاب ها خوش کیده، سرزمین خوش و باد که میاد تمام اینا رو میاره، مردم رو مسموم میکنه، در خوزستان اصلا قابل زندگی نیست، در وقت خوزستان نیست. حالا ببینید این یک طرف قضیه است، ولی ببینید در تهران چی داره میگذره. همینطور که ما در کالیفرنیا واقعا الان وسط زمستونه، درجه حرارت 81-82 درجه فارنهایت، یعنی تابستونه، وسط ما زمستونیم الان تو ماه فوریه، و ببینید دسا اینجا هم تالاب هاش همینجوری از بین میره، هر شبت که رودخونه هاش داره میخشته، به حساب آبهای پشت سدش به 30-40% رسیده از ظرفیت معمولیش. تا فرقی که داره در امریکا یه کشور قاره‌ایه، اگه این ورش اینجوری میشه اون ورش کلی بارون و برف و بیش از اندازه داره، فرق میکنه با بعضی از کشورهای که کوچیک‌تره. ولی به هر حال ببینید موارد تشابه، بنابراین مقابل ساختمان‌های بلند زعفرانی به صف تا وارد پارکینگ چند طبقه مرکز خرید شاپینگ مال از کشور ارباب یاد گرفتن، شاپینگ مال پلادیوم، تمام اسماشون خارجیه، یکی از تازه ترین مال‌های جدید تهران، ایران با صندوق مالی خالی و قیمت کم سابقه پایین نفت و ادامه لطمه اقتصادی تحریم‌های اقتصادی غرب ممکن است با ورطه اقتصادی وخیمی روبرو باشد، اما یکی از شاخصها دارد سر به آسمان می کشد. چیه؟ بساز بفروش ها، این را بهش میگن دیولوپر، اینجا بهش میگن دیولوپر، ما میگیم بساز. مشغول ساختن 400 مال فروشگاه هایی که از امریکا یاد گرفتن هستن که فقط 65 تاش در تهرانه. بوده که خانم ها میان اونجا، ثروتمندا بچه هاشون رو میزنن اونجا، کسایی هست که ازشون نگهداری بکنن، ماشیناشون رو تو این پارکینگ های مدرن میزنن، میرن خرید میکنن. این مال ها تا حدی نشانی باقی مانده از گذشته نشان دادن دور که ایران درآمدهای عظیمی از 700 میلیارد دلار در یک دهه در زمان آقای احمدی نژاد با داشتن پول قوی به دلیل ذائقه برای تجمل پیدا کردن. مردم همشون تجمل پرستن یا فقط شمال شهر؟ اما مالسازی علل دیگری هم دارد، چرا که فعالیت ساختمانی به سرمایه‌گذاری در آن اکثرا مربوط به سپاه پاسداران و نیروهای پلیس، نه تنها سپاه پاسداران. بنابراین از یک طرف کشور داره به نابودی، دریاچه هاش، تالاب هاش، رودخونه هاش، جنگل هاش، از یک طرف ببینید چه ساختمون سازی، چه جاده سازی هایی میکن و اینا رو نشون میدن، تلسیج میذارن، این هم چیز بسیاران در برج میلاد ببینید چه جشنهایی میگیرن. مسئله یه مسئله جهانیه، اینا از ارباباشون یاد گرفتن. یعنی در حقیقت در ایران هم مثل همینجا و این در طبیعت و سرشت این سیستمه که مسئله سود که هم طبیعت و هم انسان در پاش قربانی میشه. فقط در منهتن نیست، در تهرانه، فقط در تهران نیست، در جاکارتا است، فقط در جاکارتا نیست، در قاهره است. همه اینا بخشی از یک سیستم که باید این رو ما دریابیم. هر چقدر که وقت به سرعت میگذره و یکی از من ابتدا بد نیست صحبتی بکنم راجع به نامه ای که عزیزان میدونن از دو سه هفته پیش من بحثی راجع به جنبش سبز چیز کردم که چند نامه اومد و من اینجا راجع بهشون بحث کردم و تا جایی که میتونستم به اصطلاح جواب به این عزیزان به اصطلاح، ولی یه نامه بود که در واقع نرسیدم بخونم و اونم راجع به سازماندهیه و در نتیجه میخوام یه بحث بکنم، فرصت نیست، ولی تا جایی که میرسیم. بگه که جنبش سبز جنبشی بود حاصل سرخوردگی از امکان تغییر به وسیله انتخابات و انتخاب خیابان به جای صندوق رأی، در حالی که جنبش اصلاحات شعار خود را در صندوق رأی هم تاکتیک و هم استراتژی بیان می کرد و می کند. اگر جنبش سبز به مرزبندی با ولایت فقیه رسید، جنبش اصلاحات در فرایند حرکت خود به توبه از این دیدگاه پرداخت. بعد میگه که جنبش سبز در جریان عمل نیروهای پایینی ابتکار عمل را به دست گرفتن در جنبش سبز و نیروهای محافظه کارتر اصلاح طلب را به کناری نهادند و این رمز اعتلای جنبش سبز بود. هفته گذشته من راجع به این قضیه صحبت کردم که جنبش سبز به هیچ وجه انتخابات رو کنار نذاشت و اینه که بگه فقط خیابان، در حالی که ما میدونیم شعار اولیه جنبش سبز رأی من کو، یعنی دنبال رأیشون، دزدیده شده بود رأیشون، یعنی در انتخابات شرکت کردن و رأیشون رو میخواستن. بعدن البته شعار عمق گرفت و خود جنبش هم عمق گرفت و حتی رهبران جنبش، یعنی اون رهبران جنبش چارس بسیار بسیار رادیکال تر شدن. موسوی اون موسوی 4-5 سال پیش نیست، کاملا آشکاره. اصلا یک حرکت اجتماعی نمیتواند قائم به فرد باشد، به فرد شود، کاملا این درسته. حالا ببینیم جنبش سبز قائم به فرد بوده. مشکل آقای موسوی با وجود داشتن افکار ترقی‌خوانه در شخص ایشان نداشتن یک نیروی سازمان یافته سیاسی بود. حالا اینجاست که میخوام یه بحثی. میگه یک جریان سیاسی از سه قسمت تشکیل میشود: الف نیروی بالایی و رهبری کننده، ب نیروهای میانی که انتقال دهنده افکار رهبری به پایینه است، جیم توده های مردم. اگه اینطور باشه، یعنی در حقیقت همون سیستم تشکیلاتی قرن بیستم که یه رهبر هر شبت که کمیته مرکزی و دفتر سیاسی، یه کادرها که اینا انتقال دهنده است و لشکر پیاده. به این عزیز من فقط میخوام همینو اشاره بکنم. فکر میکنم در این حد در جواب به این عزیز، بعد باید برم روی بحث دیگه. بعد به این عزیز عرض بکنم که اتفاقا آنچه که جنبش سبز رو با جنبش های دیگه که در ایران بوده متفاوت میکنه، افقی بودنشه. خود آقای موسوی تنها کاری که کرد اومد به مردم پیوست در روز 25 خرداد 88، این کاری بود که کرد. و بعدش در واقع تصمیم گیری های سیاسی بود که با مراجعه به افکار بسیاری های دیگه و یارانشون که چه موقع مردم به خیابون بیان و چه موقع نیان. اگه عزیزان یادشون باشه یکی از این موارد رو گفتن که نیان مردم تو خیابون، که خیلی ها محکومش کردن، که بعد معلوم شد دقیقا این کارشون درست بوده که گفتن مردم نیان تو خیابون، در حالی که 25 بهمن دعوت به اومدن مردم به خیابون ها کردن که یک تصمیم گیری دقیق سیاسی بود برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی میخواست جنبش هایی رو که در تونس و در مصر و امثالام و امثالام هست به خودش ببنده که بگه اینا جنبش های اسلامی هستن. بعد جنبش سبز گفت اوکی، پس اگر اینطوره ما هم مردم رو فراخوان میکنم که بیان و از این جنبش های اسلامی دفاع بکنیم. ولی جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ سرکوب کرد. بنابراین دست خودش رو کرد. بنابراین یک طرح استراتژیک و یا تاکتیک فوق العاده درست و بجا بود. رهبری یک جنبش از کجا تعیین میشه؟ در اثر همین چیز هاست. در اثر اینه که بگه من رهبر نیستم بلکه من یک همراه هم، منتها در این حال با مشورت با دیگران بتونه تصمیم های درست بگیره. رهبری از این طرف تعیین میشه و با مردم بمونه. آنچه که من میتونم، یعنی میتونیم به طور کلی تشریح بکنیم، اولا تمام جنبش هایی که در تونس، در مصر، در بحرین، در یمن بعدن به وجود اومد، اینها بسیار تحت تأثیر جنبش سبز در ایران بودن و در نتیجه اونجا هم یک جنبش عمومی به وجود اومد. حتی در خود اروپا فرضاً الان گفته میشه که هم جنبش هایی که در مادرید و حتی در ایتالیا و در یونان و در پرتغال به وجود اومدن، اینها تمام تحت تأثیر میدان تحریر در مصر بودن. ولی خود میدان تحریر تحت تأثیر چی بود؟ در میدان تحریر خودشون اذعان کردن که مقدار زیادی از جنبش سبز در حقیقت ایده گرفتن و تحت تأثیر اون بودن. و اونم عبارت از اینه که به شکل عمودی نیست این نوع به اصطلاح جنبش، این نوع حرکت، بلکه افقیه و در نتیجه یک جنبش عمومی توده های عظیم مردمه و فقط مربوط به کارگرای یدی نیست، بلکه اقشار عظیمی از مردم. علتش خیلی آشکاره، برای اینکه ترکیب طبقه کارگر تغییر کرده. طبقه کارگر دیگه داس و چکش نیست، اونی که پشت کامپیوتر هم نشسته کارگر شده، یعنی کارمندا دیگه کارمند نیستن، کارگر شدن واقعا. و بخش زیادی از اونایی که طبقه متوسط و حتی حرفه‌ای‌ها بودن، از مهندس گرفته تا تکنسیان گرفته تا استاد دانشگاه گرفته تا طبیب گرفته تا دندانپزشک گرفته تا جراح گرفته، به میدان تحریر عزیزان نگاه بکنن که چقدر دکترا بود، دندانپزشکا، حالا علاوه بر کارگرای کارخانجات اطراف قاهره، ولی دانشجوها، استادای دانشگاه. الان این کسی که انتخاب شده برای عرشبت که پابلو ایگلسیاس که همین چند وقت پیش به عنوان رهبر انتخابش کردن در یونان، در اسپانیا، عضو میخوام چی؟ استاد دانشگاهه. من نمیدونستم تا دیشب استاد علوم سیاسی در قسمت دانشگاه دانشگاه مادریده. بنابراین اینان که میان و در نتیجه شما توده های عظیم مردمی داری و هر انسان یک رسانه است و هر خانه یک قبله است. بنابراین این نیست که شما فقط یه رهبر داشته باشید بعد یه عده کادر داشته باشید. طبیعتاً میتونه یک چنین چیزی شکل بگیره و حالا من صحبت میکنم که چرا چنین چیزی حتی قبل از انتخابات 1388 شکل گرفته بوده. عزیزان، باید ما چون الان 4 سال از حشر این انسانها گذشته، دوباره ما باید راجع به جنبش سبز عمیقا فکر کنیم. تمام حواشیش رو که من بارها ازش اسم بردم، از سلطنت طلبش گرفته تا طرفداران امپریالیزمش گرفته که خودشون رو سبز میدونن، از زردهاش گرفته که بخش وسیعی از اصلاح طلبها هستن و و و و اینا رو که کنار ما بذاریم، آن میشه که میمونه از جنبش سبز یک گرایش فکریه، یک گرایش فکریه که ایدئولوژی و چیز اصلیش دنباله همون چیزی بوده که از انقلاب مشروطیت مردم ایران دنبالش بودن، ادامه پیدا کرده در جنبش ملی شدن صنعت نفت و در ابتدای انقلاب 1357 که بعداً کودتا شد. کودتا شد و ملاخور شد این انقلاب و آقای ریچارد کاتوم همینطور که در اون کودتا نقش داشت، در کودتای 57 هم نقش داشته، در حالی که جنبش سبز دنباله انقلاب مشروطیت و انقلاب و جنبش ملی شدن صنعت نفت و ابتدای انقلاب 1357. به همین دلیل که اینهایی که به قدرت رسیدن نمیتونن تحملش بکنن و باید رهبران چنین جنبشی توی حبس بمونن و یا توی حبس بمونن. علتش اینه و به همین دلیل که این جنبش شعار اصلیش و در واقع خواست اصلیش همون اصلیه که از جنبش مشروطیت تا به امروز بوده: استقلال علیه دشمن خارجی و سلطه امپریالیسم، آزادی علیه استبداد قرون وسطایی یا استبداد فاشیستی شاه، دموکراسی یعنی سرنوشت مردم به دست خودشون افتادن و انتخابات آزاد و رفتن به طرف عدالت اجتماعی، که این مؤلفه سوم فوق العاده پر اهمیته. بدون عدالت اجتماعی نمیتونیم استقلال داشته باشیم، نمیتونیم آزادی و دموکراسی داشته باشیم. اینا ثابت شده برخلاف آن چیزی که آقای کارل پوپر و امثالم که میگه عدالت اجتماعی دیکتاتوری میاره. ما میدونیم که در امریکا چه اتفاقی افتاده. به دلیل نبود عدالت اجتماعی یک جامعه باز نیست، به قول آقای پوپر یک جامعه فاشیستی داره میشه و شده، همینطور که آلمان شد، همینطور که اروپا شد. موقعی که شما عدالت اجتماعی نداشته باشی به طرف فاشیسم میره. همینجا برای این که حالا اگه شد صحبتی شون، آقای تامس پیکتی کتاب به اصطلاح سرمایه در قرن 21 رو نوشته، کتاب فوق العاده جالب، ولی آخرش چه راه علاجی داره؟ یعنی که ما مالیات ثروتمندا رو ببریم بالا. خب از این آقا باید پرسید موقعی که تو این ثروتمندا، این طور سیاستمدارا رو که در کاخ سفید، که در کنگره، که در بخش قضایی یعنی به حساب دیوان عالی کشور و قضات رو میخره، اینا میان مالیات خودشون رو پایین بیارن؟ به همین دلیلی که مسئله فقط اقتصاد نیست، اقتصاد سیاسیه. به همین دلیلی که حالا تو صحبتهای بعدی اشاره میکنم که چرا ما میگیم اقتصاد سیاسی و نه اقتصاد فقط. بنابراین عدالت اجتماعی مؤلفه فوق العاده پر اهمیتیه که جنبش سبز دارای این مؤلفه است و دولت روحانی دشمن عدالت اجتماعیه. اینا فقط مسموس میکشن برای اینکه این تمام سرنوشت کشور رو وابسته کردن به حل مسئله هسته‌ای و ما میدونیم که به سرمون خواهند برد. و نه تکیه بر مردم، نه گسترش عدالت اجتماعی، نه حفظ محیط زیست، نه کمک به کارگرها و زحمت کشان. فقط چشم امید بستن به سرمایه های خارجی و به امریکا، دست تکدی به طرف اینشون دراز کردن. جالا خامنه ای هم غرصبت که نامه این نوشته اخیران به اوباما. بنابراین اینا چیزاییه که ما قدر این جنبش رو باید بدونیم و در نتیجه باید بدونیم که خواستهاش چیه، منشور داره، برنامه داره و در واقع رهبریش هم الان به طور طبیعی به وجود اومده به دلیل مقاومت جانانه و انسانی که اینا کردن و در نتیجه باید ازشون کشتیبانی بشه و برای آزادیشون با تمام قوا مردم ایران باید پایداری بکنن. من فقط این رو چون صحبت از جنبش سبزه میگه این جانب اولا فقط منشور سبز نیست، یک چیز 150 صفحه‌ای عزیزان، یعنی قبل از اینکه بیاد پای انتخابات موسوی میگه که این جانب از زمانی که برای حضور در صحنه انتخابات مصمم شدم دست یاری به سوی اساتید، صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف مسائل اجتماعی دراز نمودم تا از نقطه نظرات آنان برای طی چنین فرایندی استفاده نمایم. فقط خودش نیومده. خوشبختانه این دعوت با پاسخ مثبت جمع کثیری 236 نفر، ما نخبه نداریم تو کشورمون، 236 نفر از نخبگان کشور مواجه شد که در قالب 17 کمیته تخصصی، این قبل از اینکه بیاد در انتخابات شرکت بکنه یا قبول کرده بود، توسط کمیته برنامه ریزی ستاد انتخاباتی این جانب سازماندهی شدن تا در دو گام متوالی ابتدا به شناخت وضع موجود و طراحی راهبردها و سیاستها در حوزه های مختلف مسائل کشور بپردازند، سپس بر مبنای آن برنامه عملیاتی تدوین کنند. با پایان یافتن گام نخست این فرصت نیز فراهم آمد تا نتایج کار کمیته های تخصصی برای گروه وسیعی از اساتید دانشگاه ارسال بشه و از نظرات اصلاحی و پیشنهادی آنان بهره‌گیری شود. به حسین موسوی ببینیم برنامه هاشون چی بوده. رؤوس برنامه اقتصادی، برنامه ارتقای رفاه اجتماعی، برنامه سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه فرهنگ و هنر، حوزه اجتماعی، امور جوانان، امور زنان، توسعه روستاها، تحول در نظام مدیریت، تحول در صنعت حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، تحول در آموزش و پرورش، تحول در آموزش عالی، ارتقای سلامت، برنامه ارتقای، برنامه حمایت از واحدهای تولیدی در شرف و ورشکستگی، برنامه آینده بهتر خانواده‌ها در سکونتگاه‌های غیر رسمی، برنامه حمایت از حقوق معلولان. در 150 صفحه سند فقط اون نیست. بنابراین کار شده رو این قضایی به چه داله نمیذارن اینا بیان از هست بیرون. بنابراین ما کشور ما هم نخبه داره، هم برنامه داره، هم آلترناتیو داره، همه اینها رو داره. ملت ما باید اینو بدونن، بدون آلترناتیو ما نیستیم. باید دست وحدت و دوستی مردم به دست هم بدن و در برابر رژین سرکوبگر بایستن مردم و به آقای روحانی باید بگن که این راهی که میبری میتونه به قبرستان باشه که تمام سرنوشت کشور رو در مبنای این گذاشته این آقایان به شما رحم بکنن و یه قرارداد با شما ببندن. ولی اینا خواست اصلیشون عبارت از اینه که دست از حمایت از لبنان و سوریه بردارن برای اینکه بیان و بعدش ایران رو بهش حمله بکنن. اینا رحم ندارن. فقط یک راه وجود داره، ایستادن روی پای خود، تکیه بر مردم. چون من قول دادم به یکی از عزیزان که به سوالاتشون پاسخ بدم، اینه که این 20 دقیقه‌ای که از وقت مونده صرف این مسئله میکنم، برای اینکه اگه باز به تعویق بیفته همینجوری تحولات داره صورت میگیره و باز به تعویق میفته. ولی بعد نیست، چون من مدت هاست راجع به مسائل تئوریک صحبت نکردم، فرصتی باشه. البته فکر نمیکنم امروز هم بتونم اینو تمومش بکنم. سوالات ایشون بنیانی واقعا، یک، میگه ماتریالیسم تاریخی یعنی چه؟ چرا کلمه ماتریالیسم را به اون اضافه میکنی؟ چون تجزیه و تحلیل از تاریخ گذشته و بررسی اشکال مختلف آن که دیگر به ماتریالیسم ربط پیدا نمی کنن. سوال خیلی مهمه. اصلا تاریخ یعنی چه؟ هر چیزی یه تاریخی داره. کائنات چطور به وجود اومده؟ بیگ بنگ یه چیزه. و خب فرضاً انجیل هم میگه که در عرض 6 روز مثلا خلق شده. عرصه جن و انس و جماد و عرصه بچه حیات و همه اینا در عرصه 6 روز. اون یه تئوریه، یه تاریخه راجب کائنات. بیگ بنگ هم یه تاریخ دیگه است. حالا بیگ بنگ آیا درست هست یا نیست، ولی به هر حال یا برای به وجود اومدن خود کره زمین در واقع بیگ بنگ به اصطلاح چیز هست. بنابراین کائنات یه تاریخ داره، کره زمین یه تاریخ داره، نباتات یه تاریخ داره. و تاریخ نباتات که اصلا نباتات چطور به وجود اومدن. و بعد حیات، لایف، خود زندگی. حیات اصلا یعنی چه؟ یه تاریخ داره. بنابراین هر چیزیه تاریخی داره و برای توضیح این تاریخ روش‌هایی وجود داره و یا تئوری‌هایی وجود داره یا ایدئولوژی‌هایی حتی وجود داره. مثلا این هم بگیم ایدئولوژی‌هایی، یعنی یه جهانبینی. همین که فرضاً یه جهانبینی اینه که زمین مسطحه، یه تئوری یا ایدئولوژی دی که نه زمین گرده. یه تئوری اینه که خورشید دور زمین میگرده. یه طوری دیگه هم اینه که نه، زمین دور خورشید میگرد. تا چند قرن پیش اون کسی که گفت، دانشمند معروف، چشیش هم بود اتفاقا، گفت نه بابا این زمینه که دور خورشید میگرده، گذاشتنش توی تله چیز آتشش زد. چون دو تا ایدئولوژی بود، کلیسا نمیتونست اینو قبول بکنه که زمین دور خورشید بگرده. خیر، زمین محور کائناته و در عرض 6 روز هم خلق شده. بنابراین هر کدوم از اینا یه تاریخی داره و هر کدوم از اینها تاریخش طبق ایدئولوژی بیان میشه. حالا من از چند چیز اسم میبرم. ولی چرا ماتریالیسم؟ برای اینکه یه ایدئولوژی در حقیقت میشود گفت ایدئالیستیه. فرضاً اون کسی که هنوز که هنوزه بسیار در کتابهای آسمانی این خورشیده که دور زمین میگرده، زمین در مرکز کائناته و در عرض 6 روز هم به اصطلاح خلق شده. این یه ایدئولوژیه. ولی ایدئولوژی دیگر که اون هم میشه بهش گفت واقعا ایدئولوژی، یعنی یک نوع جهانبینی، جهانبینیه که بر پایه حرکت و قوانین حرکت ماده، یعنی ماتیر یا ماتیریال یا ماتر، ماتریالیسم از اینجا میاد، یعنی از قوانین حرکت ماده تبعیت میکنه. بنابراین ماتریز یعنی علم. بنابراین تاریخ رو اگه علمی بخوایم تفسیرش بکنیم همون ماتریزم تاریخیه، منتها البته تعابیر دیگه ای ازش وجود داره که حالا عرض میکنم. فرضاً زمانی که اصلا خود لغت ماتریزم تاریخی که به اصطلاح یک چنین اصطلاحی به وجود اومده در زمان خود مارکس نبوده، بلکه فکر میکنم انگلس بنیانگذار این ماتریزم تاریخی و ماتریزم دیالکتیک رو به اصطلاح چیز کرده، وضع شده به این شکل. خود مارکس در واقع همون چیزی که علم تا اون زمان راجبش صحبت می کرده دنبالش می رفته. یعنی مثلا موقعی که کتاب داروین منشأ انواع 1859 بیرون میاد، بلافاصله مارکس به دست میاره و میشینه میخونه و بلافاصله هم طی چند نامه به انگلس میمیشه که این کتاب رو که من خوندم کتاب بسیار مفیدیه و این به درد دیدگاه ما میخوره. ولی بعد کتاب دوم داروین که میاد بیرون، هبوط انسان، The Descent of Man، هبوط یا فرود انسان، یعنی چطور انسان در حقیقت چیز میشه، اونو که میخونه انتقاد میکنه، میگه که این میخواد قوانین بیولوژی که جامعه جانوران رو به جامعه بشری هم در حقیقت انتقال بده و بگه که جامعه بشری هم قوانینش همینطوره. که ما میدونیم بعدن سوسیال داروینیسم که پایه فاشیزمه از همینجاست، به اصطلاح همین descent of man یا به اصطلاح فرود انسان یا هبوط انسان. و یا بعد در اوائل 1860 که کتاب لوئیس مورگان Ancient Society یا جامعه کهن بیرون میاد که واقعا یکی از بنیانهای انتروپولوژی یا علم مردم شناسیه، در اینکه 30 سال 40 سال لوئیس مورگان در بین رسلا قبائل بومی امریکا کار کرده بود و کتاب Ancient Societies نتیجه اونه و بر پایه اونه که مارکس ازش یادداشت‌های وسیعی برمی‌داره و بعد انگلس از اون یادداشت‌های مارکس استفاده می‌کنه که کتاب منشأ خانواده رو می‌نویسه. در واقع بیشتر مطالعات و بیشتر تحقیق اصلی مارکس شده بود که بعد انگلس چیز می‌کنه، ازش استفاده می‌کنه. ولی مارکس و انگلس از چند تحول بزرگ تاریخی و علمی در دسترسشون نبوده. یکی عبارت از اینه که منشأ حیات چیه. دو تا دانشمند بزرگ واقعا، یکی پروفسور برنال در انگلیس و یکی پروفسور اوپارین در شوروی سابق، اینا کارهای عظیمی راجع به اینه که اصلا حیات چطور به وجود اومده؟ اصلا حیات یعنی چه؟ میرن به اصطلاح چیزهای نمونه‌هایی مثل اقیانوس‌های به قول معروف آبگوشت اولیه، به اصطلاح اقیانوس‌های اولیه که چطور به اصطلاح اون سلول اولیه پروتئینی به وجود میاد. قبلا من در برنامه‌های دیگه راجع به این قضیه صحبت کردم و چطور به اصطلاح اصلا حیات از اونجا آغاز میشه که بعداً گیاهان و نباتات ازشون به اصطلاح به وجود میاد و درست میشن، منشأ حیات. این یک که این در دسترسشون نبوده. ولی در این حال از آخرین دستاوردهای علمی تا اون زمان به ویژه انگلس به ویژه انگلس در دو زمینه فوق‌العاده تخصص، یکی در زمینه نظامی و یکی هم در علوم فیزیک و شیمی و مکانیک و اینا. گرچه خود مارکس هم مثلا مارکس از یکی از اولین کارهایی که موقعی که به لندن میره از پاریس، دیدار از نمایشگاه صنعتی بزرگ 1851 میره، تمام ماشین ها و اینا رو میبینه. و بعدش هم برای اینکه کتاب بخش ماشین مال کتاب سرمایه رو بنویسه، از پروفسور اوری استفاده میکنه و به اصطلاح و بابج از دو نفر دانشمندای تاپ انگلیسی استفاده میکنه، یعنی از علم استفاده میکنه. ولی بعد از اونا غیر از منشأ حیات، به نظر من دو تحول عظیم دیگه صورت میگیره که باز مارکس و انگلز ازش محروم بودن. یکی کشفیات پاولوف راجع به انعکاسات شرطیه، که اگر این اطلاعات و در واقع تحقیقات پاولوف نبود و کشف انعکاسات شرطی، اصلا ما نمی فهمیدیم که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. فوق العاده پر اهمیته. و تفاوت بین انسان و حیوان چیه؟ اصلا انسان چگونه انسان شده؟ پاولوف به اصطلاح این کشفش نشون به ما میده که حیوانات حتی اگر پیچیده ترین اعمال رو که ما در سیرک ها میبینیم، که سگ میزنه دو به علاوه دو مساویش با چهار، بعضی ها میگن شعور داره، در حالی که تمام انعکاسات شرطیه. و یا میمون که مثلا یه چیزی رو میشکنه یا میوه رو چیز میکنه، چون دستش تا حدی آزاده و انسان از همونجاست که دستش آزاد میشه، بنابراین این هم در اختیار نداشتن و یعنی تئوری هاشون رو عمق میدادن. ولی از همه اینها مهمتر که تا همین اواخر در دسترس ما نبوده، کشف مولکول دی ان ای و آر ان ای توسط واتسون و کریک در 1953، که در واقع به همین دلیل هم آقای واتسون و آقای کریک جایزه نوبل رو گرفتن در اوایل دهه 1960 گرفتن. و حالا صحبتش میکنم که آقای جیمز واتسون چه آدم نجات پرستی از آب در اومد، ولی به هر حال اون اگه شد راجبش صحبت میکنم. مسئله کشف ساختار مولکول دی ان ای و آر ان ای تعیین کننده است که انسان چطور چگونه انسان شده و چطور ما مولکول های دی ان ای، زمانی که ما علم توارث در دانشکده پزشکی میخوندیم، در حقیقت فقط بر پایه آزمایشاتی که یک گیاهشناس اتریشی انجام داده بود، عرشبت که یوهان مندل که این کشیش بود، گیاهشناس هم بود، پشت کلیساش با لوبیاها کار میکرد و علم توارث رو از اونجا، در حقیقت چیزایی که ما میخوندیم مال مندل بود، در حالی که الان به کلی اون منقلب شده با کشف مولکول دی ان ای و آر ان ای. و حالا مشخصه که مولکول های دی ان ای و آر ان ای که در حقیقت در کروموزوم ها یعنی هسته سلول هستن، اینا پایه توارث هستن که در واقع خصوصیات پدر و مادر چطور به فرزند منتقل میشه و یا از یه لوبیایی که میکارید به لوبیای دیگه منتقل میشه، توارث در حقیقت. و خب نه تنها از پدر و مادر به فرزند، بلکه این یک سابقه میلیارد سالی داره، در اینکه الان ثابت شده که مولکول های دی ان ای و آر ان ای ما حتی با کرم ها نقاط مشترک داره. خب این به چه معناست؟ به معنای اینه که ما اجدادمون در واقع از کرما، نه تنها از میمون ها، از کرما شروع میشه. یعنی این یک تکامل میلیارد سالیه، از حیات آغاز میشه، همینجوری تکامل پیدا میکنه، گیاهان رو به وجود میاره، حیوانات رو به وجود میاره و همینجوری این تکامل ادامه پیدا میکنه تا جایی که یک بخش از میمون ها دستاشون آزاد میشه. برای که خود میمون ها هم فرزان پیشرفته ترینشون عزیزان دیدن که با دستشون خیلی کارا میکنن، ولی بالاخره انسان روی دو پا وای میسه و دستش آزاد میشه و شروع میکنه دست بردن در طبیعت. موقعی که شروع کرد دست بردن در طبیعت، این یه تحول دوران سازه، شروع میکنه به ابزار سازی. این ابزارها رو باید به صورت به حساب قبیله‌ای، مثلا گروه های همخون با هم زندگی، مثلا حیوانات، مثلا در دوره ترحش به صورت قبیله‌ای و به حساب گروهی گروه های همخون با هم زندگی می‌کردن و به اصطلاح روابط جنسی آزاد هم با هم داشتن. گروه های همخون به قول معروف، این همون در ancient society میگه اونا گروه های همخون. موقعی که اینا شروع میکنن به ابزار سازی، این ابزارها رو باید با هم تبادل بکنن. برای تبادل اینها ناچارن صداهایی از حلقومشون بیاد بیرون. برزن یه سنگ آتش زدن میگه آم، یه همچین چیزی مثلا. این آغاز سخن گفتنه. خواستم به اینجا برسم که سخن گفتن آغاز شعور انسانه و آغاز تشکیل جوامع انسانیه و بنابراین همه اینها رو که ما الان بذاریم بغل هم، بعدن وارد علم جامعه شناسی میشیم، اقتصاد میشیم، اقتصاد سیاسی میشیم، فلسفه میشیم و غیره و غیره. خب این یه نوع تفسیر تاریخه که از کائنات شروع میشه، از کره زمین آغاز شروع به کره زمین میرسه. اینه که چطور دریاها درست شدن، چطور یه بخش خشکیه یه بخش دریاها و دریاها و اقیانوسا چجوری بودن، بعدش چطور در این دریاها که غلیظ بودن چطور مولکولها که فقط اون زمان به شکل اتمی بودن و در نتیجه علم فیزیک در موردشون صادق میشه، صادق بوده، تبدیل به مواد شیمیایی میشن. این مواد شیمیایی پیچیده تر و پیچیده تر میشن تا اون مولکول اولیه درست میشه، شروع میکنه به تبادل با خارج، بعد این تبدیل به دوتا میشه چون از حد معینی نمیتونه بیشتر به اصطلاح تبادل چیز مجبور دوتا بشه و چهار تا میشه و حیات از اونجا آغاز میشه و بعدش جانوران و این رشد پیدا میکنه تا به انسان میرسه. این یه نوع تفسیره، این یه نوع جهانبینیه، این یه نوع چیزیه که من تمام اینها رو که اسم بردم که هم در یونان قدیم البته راجع به این قضیه فکر میکردم، چین که اصلا داستان این داستان چی اصلا؟ این زمین چجوریه؟ خورشید چیه؟ چی داستانشه؟ اصلا ما چرا رو زمین اصلا به دنیا اومدیم؟ چی ما رو آفریده؟ همشون راجع به این مسئله فکر میکردم. این یه رونده که من صحبت کردم که از بیگ بنگ و بعدش نوشته های داروین و هر سبت که لویز مورگان و بعدش پاولوف و بعدش هر سبت که مندل و کاشفین هر سبت که مولکول های دی ان ای و آر ان ای و خلاصه علم، اینو بهش میگیم علم که بر پایه تجربه و آزمون و خطاست و دانش ما از پرکسیس یا پرکتیس آغاز میشه، بعد به تئوری میرسه از مجموعه پرکتیس ها. این تئوری دوباره باید محک بخوره. فرضیه نسبی اینشتین همینجوری نبوده، در اثر میلیون ها تجربه و نسل های پشت هم بوده تا فرضیه نسبی، ولی همین مرتب داره بهش بسان به حج میخوره، ممکنه یه روز به حج سقم بخوره، تا الان به حج صحت خورده. بنابراین سه مرحله، پرکتیس، تئوری، دوباره به پرکتیس، برگشتن به پرکتیس یا بسیار تجربه. علم دائم خودش رو به همه چیز باید شک بکنه، برخلاف اینه که باید ایمان داشته باشه، میگه به همه چیز باید شک بکنه. پس یکی برخورده ماتریالیستیه، یعنی پیروی از قوانین حرکت ماده است، یعنی علمه. یکی هم ایدئالیستیه که فرضاً جهان اینجوری به اصطلاح شد و بشر به این شکل نبوده، بلکه آدم و حوا بودن که بعد اون کسی که خلقشون کرد از دستشون عصبانی شد چون سیب خورده بودن انداختشون بیرون. و حالا هر کسی آدم و حوا رو، یکی اروپایی میکشه، یکی سیاه میکشه، یکی سفید، یه دونه برگ هم جلو عورتشون میذارن. بنابراین ماتریالیسم تاریخی یعنی تاریخ تمام این داستانها از کائنات گرفته تا انسان به شکل علمی و با پیروی از قوانین حرکت ماتر، یعنی ماده. حالا اینا به ما چیز میده، این ماتریالیست ها، اینا ماتریال یعنی پول، اینا پول پرستن، اینا هر جهت که، ولی واقعا یعنی حالا سوالات دیگه و همین سوالات چیز هست، همینو ادامه میدم که بعد ماتریالیسم تاریخی رو چرا فقط به اون مقدمه معروف مارکس در کتاب نقد فلسفه گام در چیز 1859 اومده بیرون، وقت من حتی گذشتم. هر شبت که این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده. فرزاد عزیز خیلی ممنون، وقتی که 2 دقیقه هم گذشته. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی. میخواستم دانشجو تیوی رو عزیزان دقتی بکنن که برنامه های جدیدی توی دانشجو تیوی گذاشته شده، اگه ببریش بالا فرزاد جان، در واقع به اصطلاح یک سلسله برنامه های ستون راست رو اگه عزیزان نگاه بکنن، جلد اول، دوم، جلد اول زندگی و دیدگاه مارکس رو من در 36 برنامه توضیح دادم، جلد دوم رو در 15 برنامه، جلد سوم هم تا 20 تا چیز، ولی حالا امیدواری که جلد سوم رو هم بذارم. ولی اینا 3 جلد کتابی که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس من نوشتم و در این برنامه ها عزیزان میتونن نگاه بکنن. خوشبختانه دانشجو تیوی اینا رو گذاشته. بعدش هم میره به IFT TV و بعدم به توییتر و فیسبوک و هر شبکه بر چیز خودم میره. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.